الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحثمون درباره شناخت روح و غذای روح و امراض روح و آفات و سموماتی که ممکن است به روح وارد بشود بود. یه چیزهایی هست در ارتباط با روح که با نیت یا با احکام فرق میکنه. با نیت میشه قضا و با نیت میشه سم. با نیت میشه مایه رشد روح و با نیت میشه مایه نقص روح. مثلا گاهی انسان یک عملی رو انجام میده، اگر در صراط مستقیم دین باشد و نیت انسان کرده باشد این میشه قضای روح. از باب نمونه، نماز بهترین عبادت هاست و یقینا اگر قصد قربت درش بشه و اگر با توجه به پروردگار باشه، هر کلمهش یک قضای بسیار پر قوتی برای روح است. اما اگر همین نماز ریاءً خونده بشه، این فقط یک قصده، یک فکره، قصد قربت نباشه، همین نماز طبق اونجی که در گذشته توضیح دادم، همین نماز میشه سمی برای روح، روح رو از بین میبره. امثال این زیاد هست. اکثر کارهایی که از نظر اسلام و دین احکامی دارد، اگر در محدوده همون احکام انسان کار رو انجام داد و طبعا برای خدا انجام داد، این روح رو ترقی میده، روح رو رشد میده. اگر همون کارها رو که اکثرش همینطوریه، همون کارها رو از حدودی که خدای تعالی تعیین کرده که و من یتعد حدود الله فولاکه هم الفاسقون، کسی که از حدود الهی تجاوز بکنه این شخص فاسقه، اگر در حد خودش انجام بشه شاید روح رو رشد بده و اگر از حد خودش تجاوز بکنه روح رو میکشه. اینان مانند بدن، مثلا بدن ممکنه حالا چه نیاز به تقویت داشته باشه چه نیاز به معالجه داشته باشه. طبیب گفته مثلا فرض کنید که هر 6 ساعت یک قرص بخور، تو هر همه قرصا رو یه دفعه بخوری، هر 2 ساعت یک قرص بخوری، این تجاوز از حدودی است که طبیب تعیین کرده. این شخصی که تجاوز کرده از حدودی که طبیب تعیین کرده، این طبعا مریضتر میشه، علاوه که معالجه نمیشه بیشتر مریض میشه. اما اگر طبق دستور عمل کرد، اینی که ما زیاد میگیم اصرار داریم که در صراط مستقیم دین باشید و این که خدای تعالی در سوره حمد مهمترین سوره قرآن میفرماید که بگید اهدنا الصراط المستقیم، برای این است که در همون حدودی که خدا دستور داده، در همون حدودی که باید حرکت کنید، در همون حد حرکت کنید. تو جاده دارید حرکت میکنید، با سرعت دارید میرید، هرچی هم میخواید سرعتتون بیشتر باشه. اگر از حد جاده تجاوز کردید، چه از طرف راست چه از طرف چپ، تو در را پرت میشید. همینطور در امور دین، همینطور در قضای روح، شما ممکنه یک قضا رو به یک نیتی بخورید، این قضا روح شما رو بشکنه، روح شما رو تضعیف کنه، و همین قضا رو ممکنه با یک نیت دیگه بخورید، روح شما رو ترقی بده، تعالی بده. مثلا قضای حرام یک قضاست، ممکنه که حرام باشه به علتی، ممکنه حلال باشه به علتی. شما غذای حرام رو با علم بیان که این حرامه بخورید، روحتون تجری پیدا میکنه به پروردگار، آسی میشه، معصیتکار میشه. همون غذا رو اگر حرام نباشه، قصبی نباشه، مثلا شما رو ممکنه که به قصد قربت بخورید، یعنی بگید خدایا به خاطر این که بدنم قوت پیدا کنه برای عبادت تو، یا مثلا من بتونم قیام و قعود بکنم، این غذا رو میخورم. همین غذا مایه رشد روح شما میشه. ببینید خیلی مسئله نیت فرق میکنه. در غذاها، قضا مال بدنه، مسلماً هیچ حرفی هم درش نیست. شما هر نوع قضایی رو که بخورید برای بدنه، اما شما چطور از این قضا برای روحتون استفاده میکنید؟ وقتی که قصد قربت بکنید، برای خدا این قضا رو بخورید، برای اینکه به خدا نزدیک بشید این قضا رو بخورید، به خاطر اینکه خدا امر کرده، حالا یا استحبابن یا وجوبن. استحبابن مثلا فرض کنید که صبحانه رو خوب بخورید، بدنتون مثلا سالم باشه، فرض کنید غذای مفید بخورید، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نظارت بر تعامش داشته باشه، بر غذاش داشته باشه، از راه حلال به دست بیاره، غذایی باشه که مفید برای بدنش باشه، تنها به مزه غذا اکتفا نکنه. اینم مریضی که هر دوایی که میخوره برای فایدهش میخوره. یک مسلمان مجاهد با نفس، اون کسی که با نفسش داره جهاد میکنه، باید حتما غذایی رو که میخوره حساب نفعشو بکنه. همونطوری که اگر شما یه مش کپسول ببینید خیلی خوش رنگه، یک مش میخورید بده، همونطور هم اگر یک غذای خوشمزهی بود زیادی خوردید، شب خوابتون نبود، ترش کردید، دلدرد شدید، این روح شما رو صدمه میزنه. در باب مکروهش، در باب حرام، اگر مثلا حالا واقعا مشروب برای یک بدنی خوب بود ولی خدای تعالی حرام کرده، ممکنه بدن شما مشکلی پیدا نکنه، اما روحتون رو میکشه و شما اصلتون روحتونه. ام خالد معبدیه میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه اطبای عراق تجویز کردن که من شراب کهنه بخورم تا دلدرد کهنه هم خوب بشه. حضرت فرمود چه اومدی از من سوال میکنی؟ زمانی بود که حضرت در تقیه بودن، عرض میکنه اقلد که دینی، تا در دین از تو تقلید میکنن. فرمود که من یک قطمشو بهت اجازه نمیدم که بخوری. تعلیل میکنه حضرت، علت میاره، میفرماید یک قطرش انسان رو نابود میکنه، روح انسان رو نابود میکنه. شما خدای تعالی در حرام شفا قرار نداده، شما میخواید بدنت، این مرکب زیر پات، این الاغت که یه مدت کوتاهی با تو هست، میخواید این سالم باشه، اما روح تو از بین میبری، خودت از بین میبری، ببین که الاغت سالم بشه. ببینید این استدلال ها، حضرت فرمود من یک قطره شو به تو تجویز نمی کنم. گاهی میشه در حرام یه فایده‌ای هست. در قرآن هم خدای تعالی درباره خمر میفرماید که نفع ضررش بیشتر از نفعش، پس معلومه ممکنه نفعی داشته باشه برای بدن. اما ببینید اینجا یک مسئله حساسیه که ما اکثرا متوجهش نیستیم. روح از بین میره، بدن سالم میمونه. عیناً مثل این است که شما سوار اسبی باشید، خودتون رو برای اینکه اسبتون سالم بمونه خودتون رو از بین ببرید. اینجوری میشه. گویی از اوقات هست که مثلا انسان با نیت ممکنه که یه چیزی رو حرام کنه، یه چیزی رو حلال کنه، که عرض کردم. مثلا بعضی از عبادات هست که ما احساس میکنیم برای نظافت، روز تابن شستشوی بدن برای نظافت، روز جمعه میگن غسلش یا مستحبه یا واجبه، که اکثر حالا در زمان ما همه مستحبه مؤکد میدونن غسل جمعه رو، غسل جمعه یا وضو. ممکنه یک کسی بگه که من دستم و صورتم و کاملا با صابون روزی 10 دفعه میشورم، دیگه چه احتیاجی به وضو داره؟ ما در جواب میگیم این وضو برای 2 تا قضاست. یک پوستشه، مثل وقت خربزه میکنه، توش مال شماست، پوستش مال اولاغتونه. این 2 تا قضاست. اگر تمام این خربزه پوست بود، حق با شما بود. یعنی وقتی که شما مثلا قصد نمی کنید ولی میرید بدنتون رو کاملا شستشو میدید، این مثل اینه که تمام خربزه رو انداختید بشه الاغ. ولی اگر رفتید نیت کردید، گفتید خدایا چون تو دستور دادی، ببینید همش عبادت و مربوط به روحه، به قضای روحه، چون تو دستور دادی من مثلا فرض کنید که غسل میکنم، و بعد گفتید که مثلا غسل سر گردن میکنم، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، به همون ترتیبی که خدا گفته، روح شما از اینجا قدرت میگیره، بنده خدا میشه. همین علامت بندگیست. یعنی اگر خدا نفرموده بود، حالا ما چه فرقی میکرد؟ اول طرف راستمونو بشوریم، اول پامونو بشوریم، یا بعد سرمونو بشوریم، اینا فرقی نمیکرد. یه صابون کلی میزدیم و تمیز میومدیم بیرون. اما ببینید اینجا 2 تا قضاست. یکی شستشوی بدن که پوست این قضاست، پوست خربوزه است برای بدن، یه مغز خربوزه است برای خود. دقت کردید؟ پس ممکنه 2 جنبه داشته باشه. در اکثر جاها وضو، غسل، اونایی که جبه های ظاهری داره، غذاهایی که میخورید اینها جداش بکنید. اینه که من مکرر به دوستان در جلسات دیگه هم عرض کردم که روحتون رو از بدنتون جدا کنید، با روح معامله خودتون رو بکنید، یعنی خودتون رو روح بدانید، انسان روح هست نه جسد. در آیات قرآن هم همه جا همین مسئله مطرحه. جسدتون رو مرکب زیر پاتون بدونید، اینو گفتم جدا بکنید. این جدا کردن خیلی فایده داره. وقتی جدا کردید غذای روحتون مشخص، غذای بدنتون مشخص، دیگه هندوانه یا خربوزه رو همه رو هم نمیخورید. یک نفر عاقل خربوزه میذاره جلوش که همه شو از هم یک کنار قاش کنه و بخوره، بقالت از اون برم باز همه شو بریزه دور، باز غلط. یا همه شو بذاره بیش اولاغ بخوره، اونم غلط. جدا کنید. روح من یک حسابی داره، خود من یک حسابی دارم. یه خودی تحصیلات جدید کردید، مثلا فرض کنید حالا یا آقای، چون ما 5-6 تا اینجا مهندس داریم که مهمم هم، آقای مهندس شده دیگه، حالا من به قضای روح کاری ندارم، نباشه. روز کارهای مهندسیتون، دکتریتون، کارهای دیگتون، مغازتون، هر کاری که دارید روز اون کارو بکنید، خب روحتون هم گرست نمیشه. شب برید با خدای تعالی حرف بزنید، مطالعه بکنید قرآن، که یک سفره بسیار بزرگ و پر محتوایی از قرآن بخونید، تا که مثلا فرض کنید بدنتون سالم شد، به بدنتون رسیدگی کردید، بدن سالمی دارید، خیلی خوش قد و قامت، خوش قیافه، مثلا خوش تیپ، دیگه از روحتون فارغ نشید. مثل کسی میمونه یه ماشین خیلی خوبی خریده، مثلا ماشین آخرین سیستم خریده، همش به ماشینش انقدر خودش غذا نمیخوره که تا تو ماشین میمیره. اینجوری میشید. حساب ماشینتون جدا، حساب خودتون جدا، حساب اولاغتون جدا، حساب خودتون جدا. به غذاش برسید، به دواش برسید، غذای خودتون ها، به سموماتی که ممکن است وارد به اصطلاح روح شما بشه برسید، به آفاتی که ممکن است به روح شما بخوره برسید، به دشمنی که به شما کار داره نه به بدنتون. اگر یه وقتی هم به بدن صدمه‌ای وارد میکنه که در بعضی از روایات هست، مثل حضرت ایوب، به خاطر این است که روحتون رو از بین ببره، شما رو پیاده کنه و شما در اثر پیاده روی خسته بشید، مفلوج بشید، فلج بشید. برای این جهته به اینا برسید. اون دشمن عجیب، علم اعد لکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین، یک موجودی است که این گفته رو قسم خورده به عزتک لاغوینهم اجمعین. ما اصلا به فکرش نیست، اصلا روح نداریم تا به فکرش باشیم. همه حواسمون رو جمع بدنمون کردیم، همه توجهمون رو به بدنمون دادیم که این علاقه سالم باشه. تا یه جای آدم درد میگیره فورا میده به پیش دکتر، اما اگر حسادت رو بکشه هیچ وقت نمیره پیش یک طبیبی که بگه من آقا حسودم چیکار کنم، من بخیلم چیکار کنم، من عقده‌ای هستم چیکار بکنم، من محبت به خلق الله ندارم چیکار بکنم. مثلا هیچ وقت دنبال یه حرفا نمیم. تازه ضعف طالب و المطلوب آدم باشه پیش یک آخونده، یک شخصی مثل من بره، خب آقا مهم نیست، انشاءالله خوب میشی، دعات میکنیم خوب. دنبال معالجه نیستیم. من از روز اول برای شما اینو توضیح دادم که روح چی هست، مرضهاش چی هست، معالجاتش چی هست، اینا رو گفتم براتون. و الانم الحمدلله همه تون مشغولید و دارید به روحتون رسیدگی میکنید، ولی باید یه مقدار دقیق تر، جدی تر، حتی کلامی که از زبانتون بیرون میاد، یه سخنی از زبانتون بیرون میاد، ممکنه این صدمه‌ای به هم به روح خودتون بزنه، هم به روح دیگری. یه غیبت میکنید، یه غیبت کردید، شما خودتون رو اولا صدمه زدید، تشبیه کرده پروردگار، شما در بدنتون اگر گوشت میت رو بخورید، گوشت مرده رو بخورید، مرده ای که پر از میکروبه، مرده ای که تنفر انگیزه، چقدر بده؟ غیبت کردن روح شما مثل که داره گوشت میت میخوره. بلا یقتب بعضکم بعضا ایوه با یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. این آیا شما دوست دارید که گوشت برادر مؤمنتون رو بخورید؟ این معناش ایناست که شبیه به اینه، وقتی که دارید غیبت میکنید شبیه به ایناست که دارید گوشت میته برادر مؤمنتون رو میخورید. اینو کراهت دارید، اونم پس باید کراهت داشته باشید. اگر شما خودتون رو میشناسید، خودتون رو قبول دارید، آدم آخر بده که خودشو فدای اولاغش بکنه، خودشو به حساب نیاره اصلا. حالا یه وقت اصلا مثل مولانا اسدی میاد سوار اولاغ که میشد میدید 4 تا اولاغ داره، پیاده که میشد میدید 5 تاست. این اولاغه رو به حساب آورده، اولاغه رو به حساب نمیاره وقتی سوارشه. شما اقلا مثل او باشید که اولاغه رو دیگه یا به حساب نیارید یا خودتون رو به حساب بیارید، اونم به حساب بیارید. دوتاییتون حسابی داشته باشید. جدا هم هست، جدا هم هست، 100% جداست. آخر جدا، یه وقتی گفتم مرحوم از ملا آدم خدا رحمتش کنه بینام با هم رفته بودیم این مجلسی، مقتضی نبود که حرفهای معنوی که مربوط به رشد و کمالات روحیست تو اون مجلس زده بشه، ولی خیلی مفصل صاحب مجلس پذیرایی کرده بود. مرحوم از ملادان دم در خونه وقتی میرفتیم بیرون به صاحبخونه گفت فهمیدی چیکار کردی؟ گفت چیکار کردم؟ گفت این الاغ ما کاوجوش خیلی مرتب کردی، خیلی مفصل کردی، ولی خود ما داریم گرسنه از خونه میریم بیرون. اینجوریه، قاطی نشه، خیلی چیزا رو باید جدا کرد. مسجد رستوران نیست که بشینن چایی بخورن، مثل اینه که تالار پذیرایی خونه یک شخصیتی رو که بالاترین شخصیت شما رستوران چیزش آخرش کنید. تو مسجد چرا میگن تو نماز غذا نخورید، آب نخورید؟ برای اینکه این سفره تو و مرکبت نباید یکی بشه. نه تو آخر قضا بخور، نه او بیا سر صفحه پذیرایی اتاق مهمانخانه. جدا قضای او، جدا قضای شما، جدا قضای روح، جدا اصلا هم قضای روح اون چیزیست که روح رو ترقی بده، رشد بده. مطالب علمی قضاست برای شما، آیات قرآن قضاست، هر چیزی که بر رشد روحتون بیفزایه و درستم بیفزایه. آخر همونطوری که بدن گاهی انسان یه چیزایی میخوره بیرویه چاق میشه، این بر بدن افزوده ولی بی خود افزوده، دنبال وسیله لاغر شدن میرید. یا بیرویه لاغرتون بکنه مثلا، یا قدتون دراز بشه، یا قدتون کوتاه بشه، خلاصه بیرویه باشه. رشد صحیح در صراط مستقیم، این قضای روح انسان، رشد صحیح، رشدی که وقتی انسان رو میبینن بگن عجب خوشقد و قامته. روح شما رو وقتی میبینن بگن چه اخلاقی داره، چه انسانیتی داره، چه مثلا فرض کنید آدم با گذشتیست، چه آدم خوبیست. خلاصه اینا رو بگم. حالا شما سیاه‌پوست باشید عیبی نداره، مثل این اولاغ آدم سیاه باشه. سفید پوست باشید مثل این اولاغ شما سفید باشه. خدمت شما رو شما هر شکلی میخواید باشید، بلال حبشی سالمه، روح سالمی داره، ابو سفیان با اون خوشقیافگیش روح مریضی داشت. افراد گاهی میشه انسان برخورد بایشون میکنه میبینه عجب ظاهر اولیاش عجب آدم خوبیه، یه چند روز که بایش میشینه میگه عجب آدم فلان فلان شده ایست، چقدر دوست، چقدر خائن، چقدر بد سخن چقدر بد اخلاق اینجوریه. رویتون رو با این قضاها بسازید. قضاها خیلی مهمه. قضاهای روح یکی از قضاهایی که مکررم گفتم که خیلی عالی قرآنه. دوم دعاست. امام سجاد علیه السلام که این همه دعا از ایشان مونده، صحیفه سجادی یک هشتم از دعاهای حضرت سجاد صلوات الله علیه، تمامش داره روح رو میسازه. غذای روحه، یعنی همون توجه شما به خدا غذای روحتونه. غذاهای روح گاهی 100% سالمه، هیچ آمیختگی به چیزی نداره. همین ادعیه معصوره و روایات صحیحه علمی، این برای هر کسی غذا نیست. بعضیا مثل بدن اشتها ندارن، یعنی ذائقه شون باز نشده، خیلی اصلا میل به غذا ندارن، مریضن، میل به غذا ندارن. اگر یه وقت احساس کردید که میل به پیشرفت های علمی، حالا در هر بعدی که میخواد باشه، من تا خوب باید غذای سالمی باشه که از نظر خدمت شما شاید اون کسی که بهداشت روح رو خوب میشناسه از نظر او صحیح باشه. همونطور که در غذاهای بدنی میبینید اداره بهداشت نظارت میکنه، باید غذای روح شما هم تحت نظارت باشه. هر کس یک غذایی به شما ارائه کرد نخورید، ولو یه چیزی یاد میگیرید. هر چیزی هم نباید انسان یاد بگیره، هر غذایی رو نباید بخوره. این آقایونی که میان پشت تلویزیون هی عرفان میبافن، فلسفه میبافن، سخنانی از غیر خدا و پیغمبر و ائمه میگن، از سقراط و افلاطون و امثال اینها حرف میزنن، اینها غذا نیست برای روح شما. اگرم هست شک لااقل دارید. اگه یک دشمن نه، یک آدم مشکوک برای شما یک آشی برداشت آورد، شما میگید شما توش سم ریخته باشه، احتیاط میکنید، نمیخورید. مخصوصا اگر شما شخصیتی داشته باشید، ارزشی داشته باشید، موقعیت مثلا سیاسی، علمی، قدرت، مثلا قدرتی داشته باشید، ممکنه دشمن بیاره یه قضایی رو مسموم بکنه، توی سم بریزه بده به شما، شما رو از بین ببره. و این رو بدونید که قضای روح شما اونقدر قضاهای مسموم برای شما منظور کردن که حساب نداره. چرا؟ به جهت اینکه ببینید راه و روشش همینه. شیطان گفته لاغویان نهم اجمه، به بدنتون شیطان هیچ کاری نداره، جنم هیچ کاری نداره، مطمئن نم باشید هیچ شیطانی، هیچ جنی به بدنتون کار نداره. این بدن چه ارزشی داره که انسان، یعنی شیطان وقتش رو صرف بدن شما بکنه؟ شیطان فقط وقتش رو صرف روح شما، خود شما میکنه. چرا؟ به جهتی که بدن انسان خیلی چیز پستیه. اینه شما بدونید ها، ای به نمیدونم خودتون بردارید، خیلی چیز پستیه، از هر حیوانی پستره، نجاستش بدبوتر، مردش متنفرتر. خدمت شما شد کوچیکیش هم وقتی از مادر متولد میشه، هیچ حیوانی اینقدر ضعف نداره که بدن انسان ضعف داره. همه ارزش انسان به روحشه و این روح رو شیطان میخواد از بین ببره. روح رو اغوا یعنی چی؟ یعنی گول زدن، یعنی گمراه کردن، یعنی قضای بد بهتون دادن. به حضرت ابراهیم آمد شیطان گفت که بگو لا اله الا الله، اونچه خیلی هم لا اله الا الله. ابراهیم گفت، حضرت ابراهیم فرمود که لا اله الا الله کلمه خوبی، اما تو مثل یه قضای خوشمزه رو بیارن به آدم، بفرمید یه باقلوای خوبی، تو قسم خوردی که منو از بین ببری، باقلوای تو رو نمیخورم. الان نمیگم لا اله الا الله، وقت دیگه میگم. از یک مغازه دیگه ای من میرم باقلوا رو میخورم. اینجوری کلماتی که گفته میشه حواستون جمع باشه، در صراط مستقیم باشه، کاملا حساب شده باشه. هر قلندری، هر نمیدونم چه ارز کنم، گل مولایی نباید به شما مثلا فرض کنه که تو اینقدر ذکر بگو، گاهی میشه با ذکر گفتن شما رو گول میزنه شیطان. این وسوسه ها رو با نماز خوندن زیاد، نماز شو میخونه تمام میکنه، شیطان میاد میگه این نماز به درد نمیخوره، این یه اشکالی داشت، با میشه دو مرتبه نماز میکنه، هی وادارش میکنه به نماز. نماز بهترین غذای روحه، اما چون شیطان میگه همش باطل، حتی توی نماز اگر شما یک کلمه رو تکرار بکنید به خاطر وسواس، نمازتون باطله. نماز باطل، شما وسواسی، یعنی کسی که پالون رو روی دوش آدم گذاشتن و او هم سواره و دهنه رو میکشه، شما تابع شیطان و روحتونم روز به روز تلذذ میکنه. که من دیدم افراد وسواسی که در نماز وسوسه داشتن، کم کم اعتقاداتشون از بین رفته، کم کم ایمانشون از بین رفته، کشته، یعنی روحشون رو کشته خود همین شیطان با وسوسه هاش، روح طرف رو کشته. هم هم همین رو میخواسته. لاقبیان نه هم اجمن. چرا من میگم هیچ کس که کسی که مثلا وسواس داره نباید سالک الالله بشه؟ نمیتونه بشه. یعنی تو این راهی که میخواد انسان به طرف پروردگار بره، شیطان دوش نمیگیره بیاره. شیطان رو به کلش میکنه، میخوادم بره طرف خدا، او هم نمیخواد طرف خدا بره. چی میشه؟ او شما رو میکشه، شما او رو میکشید، هر دوتون به زمین میخورید، یا یقیناً هم او شما رو به زمین میزنه. یک سر سوزن نباید وسواس داشته باشید، یک سر سوزن از افراد و تفرید باید یک سر سوزن افراد تفرید نداشته باشه، باید حذر بکنه، غذای سالمی تهیه بکنه برای روحش. و از نظر شرعی این رو بدونید، از نظر خدا، از نظر دین، و اگر ما مسلمانیم دیگه و اسلام رو حق میدونیم، غیر از آیات قرآن و غیر از روایات صحیح و غیر از نظراتی که اون کسی که از آیات قرآن میگیره و روایات صحیح رو انتخاب میکنه و استنباط میکنه، گرفتن هر نوع غذایی از دست دیگری احتمال ضرر داره برای روحتون، و باید کوشش بکنید که حواستون جمع بشه. وقتی که برای غذای اولاغتون خدا میگه که نظارت داشته باش، وقتی آب آلوده بهش ندی و غذای آلوده بهش ندی، امانت در دست توست. برای خود شما نمیگه که نظارت رو داشته باشید؟ مسلمان چه؟ پس یکی از غذاهای روح که انسان باید نظارت داشته باشه این است که هر کاری که میکنه اولا برای خدا بکنه. روح باید رشدش، مثلا فرض کنید که یه زمینی داریم، یه آسمانی، تا یه مقداری هم انسان باید به طرف آسمان حرکت بکنه، دقت کردید؟ ما باید به طرف خدا حرکت بکنیم، یعنی یه روزی برسه، یک جایی برسیم که خلیفت الله بشیم، یعنی جالون فل عرض خلیفه، که لقاء پروردگار، به لقاء پروردگار برسیم. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، و عمل صالح بکنیم تا به لقاء پروردگار برسیم، به انس با پروردگار برسیم، به خدا برسیم. به اصطلاح وجودمون و صفات باطنیمون همش خدایی باشه، در ذات مقدس پروردگار، یعنی به توحید برسیم. توحید یعنی یکی کردن، خودمون رو با خدا یکی بکنیم، یه صفایی داشته باشیم. اونقدر ما باید از این قضاهایی که خدا تعیین کرده برای تقویت روحمون استفاده باید بکنیم تا به ذات مقدس پروردگار برسیم. پس میبینید که قضای روح گاهی میشه همون غذایی که شما برای بدنتون میخورید، گاهی برای روح هم ممکنه باشه. با یک نیت، با یک مثلا فرض کنید که فکر، با یک جوری که انسان خلاصه خودشو بسازه، با این میتونه خودشو به خدا برسونه و با همون غذا ممکنه به پسترین جهت بیفته. غذاهای روح از لابلای همین روایات و آیات قرآن و ادعیه باید در بیاد. انسان ممکنه که شب بلند بشه، دعاهایی که در همین مفاتیح هست، در صحیفه سجادیه هست، در صحیفه علویه هست، از همین دعا بخونه، دعاها بخونه، هیچ قضاییت برای روحش نداشته باشه، بلکه روح رو خسته بکنه. گاهی اینجوری میشه، شما از سر شب تا صبح، شبهای احیا شاید تجربه کرده باشید، شب احیا، شب تا صبح انسان مشغول دعا خوندن، صبح هیچ فایده ای که نورده بمونه، خسته هم شده، فردا هم باید تا زور بگیره بخوابه، از کار و زندگی و از همه چی مونده و کسر هم هست. اما یکی ممکنه که همین قضا رو، همین دعا رو، تو همون مجلسی که همه بودن، این یک لذتی ببره، یک استفاده بکنه که یک سالش، چون شب قدر برای یک سال قضاییت داره، یک سالش رو تأمین بکنه، یک سال قضا برداره. یکی هم اینطور، اونی که حقیقت دعا رو درک نکرده، حقیقت ارتباط با خدا رو درک نکرده، روی عادت اومده، خب شب قدر است و آدمی نمیشه بره بخوابد و خدمت شما هم صورت که پس بهتر همینه که بریم تو مجلس بشینیم چرت بزنیم، این شخص ضرر میکنه. یعنی همین دعاها موجب میشه که اون خسته بشه، کسل بشه، بعدم بگن بیا دعا بخون، یادش بیاد از اون شبی که اونقدر خستگی کشیده، مخصوصا خودم جوان باشه، کسالت دیده، اصلا از دعا برش بشد. مثل قضایی که به زور به بدن میدید، گرسنه‌تون نیست، یا مثلا فرض کنید که یک حالتی دارید که از این قضا بدتون میاد، هی هم به زور مادر یا پدر میگن بخور. من خودم یه وقتی مریض بودم، بچه بودم، مریض بودم، به من آبگوشت آب کله پاچه تجویز کرده بودن، هنوز که از آب کله پاچه بدم میاد، برای که به زور به من دادن خوردم. این دعاهای شبهایی که من گاهی میگم بچه هاتونو تا ایمانشون رو تقویت نکردید توی مجلس دعا اونطور به زور نبرید، اینی که عرض میکنم مجالستون محدود باشه، حساب شده باشه، غذای روحی که آخر اشتها نیست، تو هم اصرارت که بخوره، بچت خوابش میبره، میزنیش، بیدارش میکنی، ناراحتش میکنی، بذار بچه بره بخوابه تو خونه، مکلف نیستش. و تو باید، اگر پدر خوبی هستی، باید مکلف که شد به سن 16 سالی که رسید، باید هم ایمانش رو کامل کرده باشی، هم اعتقاداتش رو کامل کرده باشی، هم مشغول تزکیه نفس شده باشه، پاک شده باشه، تا وقتی که میره توی مجلس میشینه برای مناجات با پروردگار، لذت ببره، قضاییت داشته باشه براش، تا بتونه خدمت شما رو صورت که زنده باشه، بلا زنده نیست. انسان گاهی میشه که خدای من شاهد، اینو من دیدم و زیاد هم اتفاق میفته. نمیدونم بتونم بگم خوبه یا نه، یا بگم اصلا خوبه نه. گاهی میشه یک ساعت مناجات با پروردگار افرادی هستن تا روزهای بعد، ده ها روزهای بعد، یک لذتی دارن، یک نشاطی دارن، به قدر روحشون نشاط پیدا کرده که اصلا راحت نمیتونن باشن. گاهی هم میشه که بس، یعنی نمیتونه انسان تحمل بکنه بعضی از غذاهای روح رو. به وقتی من توی کتاب پرواز روح هم نوشتم که انسان اگر اسم دشمنشو زیاد ببره دهنش تلخ میشه، همین دهن زمین ذائقه ظاهری تلخ میشه. اگر اسم دوستشو زیاد ببره، کسی رو دوست داشته باشه و نامشو ببره ببینتش، ذائقه شیرین میشه. پس اگر انسان میخواد با خدا ارتباطی داشته باشه، اول باید چیکار کنه؟ باید محبت پروردگار رو در دل خودش زیاد بکنه تا وقتی میگه یا الله، اون غذای روحش بشه، دهنش شیرین بشه. ولی اگر که انسان نه، خدا رو دوست نداره، دین رو دوست نداره، پیشرفتای روحی رو دوست نداره، اینجا هیچ وقت با یا الله گفتن دهنش که شیرین نمیشه، شدم تلخه میشه. آی چقدر ما بگیم شب قدر یا الله، شب قدر ما آخر مجلس ما میگیم زیاد بگه یا الله، چون روایت داره وقتی که انسان ده مرتبه میگه یا الله، خدای تعالی بهش میگه لبیک، و این لبیک رو میشنوه. دالا من توضیحشو نمیتونم عرض کنم که چجوری میشنوه. خدای من شاهد، انسان وقتی میگه یا الله یا الله با اون توجهی که خب مرسوم شما هست الحمدلله بگید، احساس میکنید همون جمله‌ای که در روایت هست لبیک، بله سل حاجتک، حاجت تو سوال کن. خدای تعالی بدون یا الله گفتن ما در قرآن فرموده از سهل که عبادی هنی فهنی قریب عجیب دعوت دا از دعان، یا مثلا خدای تعالی در آیه دیگه می فرمد که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم حتی به معصیت کارها لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر ذنوب جمیعا و سأل الله من فضله. خب اینها هست. اما شما در شب قدر توی یک مسجدی، توی یک جایی که هزارها جمعیت هستن، نگاه کنید ببینید کدوم یکیشون دارن با خدا حرف میزنن. اشکم میریزه، گریم میکنه، اما با خدا حرف نمیزنه. اشک برای چی بس میریزه؟ یادش از گرفتاریاش اومده، از بدهکاریاش اومده، از مشکلات مختلف دیگرش اومده، اشکش ملونه. رفته بودم تو مسیر جمع کردن، یک کسی گفته بود که آقا رو در خواب آقا در میداری دیده بود که آقا شما خیلی طرفدار امروز پیدا کردید، ببینید چه جمعیتی اطراف مسیر جمع کردن. خیلی شما حسابت که اومدند و جمع شدند و اینا، حضرت فرمودن اینا برای خودشون اومدن، برای من نیومدن. بیا بریم بپرسیم ازشون. از یکی پرسید چرا اومده اینجا؟ آمدیم اینجا حاجت داریم، حالا سربسته حاجت. و یکی دیگه تو چرا اومدی؟ من مستاجرم صابخونه بزن. و یکی دیگه چرا تو اومدی؟ من جوانم، هنوز ازدواج نکردم. خب بالاخره اومدیم ترسل کنیم. همه برای خودشون اومدن. یکی داشت میمرد، دید اطرافش نشستن گریه میکنن، به زنش گفت که تو چرا گریه میکنی؟ گفت خود تو اگر بمیری من نون کی برام بخوره؟ بازار کوچه برام کی بره؟ پسرم تو چرا گریه میکنی؟ خب من بی پدر میشم چه میشم چه میشم. هیچ کدوم از اینا برای ایشان گریه نمی کردن. برای این خدمه شما شد که آیا تو الان که مردی شب اول قبل چه خواهد شد؟ تو جز فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر کدومی که هستی؟ ولذا بعدم همینجور عمل میکنن ها، یعنی ورثه همینطوری عمل میکنن. اول کاری که میکنن تقسیم یک خورده کم و زیاد بشه، ببینی که نمیخوام بگم والا همه اینجور هم، ممکنه یک عدهی استثنان غیر از این باشن، ولی اکثر اینجوری هست. ما برای اینه که روحمون رو نشناختیم، اهمیت به روح نمیدیم. در محله سعدآباد من بودم، وقتی اینجا نماز میخوندم یه نفری آمد به من گفت، یه جوان با شخصیتی هم بود، من گفتیم پدر ما دیوانه شده، شما بیاید چیزی بهش بگید. ما رفتیم بچهشو بیرون کرد از اتاق، ما حتی ترسیدم که دیوانه شده، ما رو یه وقت اینجا عذیت در این حال تحمل کردیم. گفت من مریض بودم دیگه، اینا احساس کردم که دیگه مردنی هستم. کنار من نشسته بودم، خیال میکردم من بیهوشم، اموال ما رو داشتن تقسیم میکردم. چی میدونم صندوق کجاسته، چی کجاسته، همچی به هم ریخته بودم، داشتن دعوام میکردم. خب خدا لطف کرد و ما معالجه شدیم و سالم حالا هست. ولی یک تصمیم میگرفتم، بودم برین که اینو بچه ها دعوا نیفتن، همه اموالم رو بودم به محل هایی که خودم نظر دارم. از فردا صبح شروع کردم به این کارا. از روز اول بچه های پسر بزرگ اومد اعتراض کرد، آقا چه این کارا میکنیم. دوم سوم حالا ما رو دارم محروم میکنم که دیوونه شدم، فقط هم کارم همین اینجوری. حالا منظور دیگه میخوام حرفم رو جمع جور کنم که کوشش بکنید، حالا برگردم به حرف قبلیم، کوشش بکنیم که تا میتوانیم روحمون رو از بدنمون جدا کنیم. موتو قبل انت موتو، قبل از این که بمیرید و روحتون از بدنتون خدای تعالی جدا بکنه، شما خودتون این کار رو بکنید. غذای روح جدا، غذای بدن جدا، به هر دوش نظارت داشته باشید، هر دو رو خوب متوجه باشید. همونطوری که غذای نجس رو نمیخورید، سخن نجس، کلام نجس رو گوش ندید. همونطوری که خدمتتون هست شاید غذای حرام رو نمیخورید، همونطور سخنانی که از خاندان عصمت علیه السلام نرسیده اصلا بهش توجه نکنید. غیر از علوم ظاهری ساینا، علوم روحی رو من دارم عرض میکنم خدمت طول ها شود، که همونطوری که مرضهای بدنی رو اهمیت میدید، اقلن به همون اندازه که باید میلیونها برابر بیشتر باشه، ولی لااقل همون اندازه به مرضهای روحی توجه داشته باشید، اهمیت بدید. همونطوری که به فکر معالجه امراض بدنی هستید، همونطور به فکر معالجه امراض روحی باشید. احساس بکنید امراض روحی رو، همونطوری که امراض بدنی رو احساس میکنید، تا کمر درد میشید فورا نمیدونم به فکر معالجش هستید، تا پا درد میشید به فکر معالجش هستید، تا قلبتون میگیره به فکر معالجش هستید، همینطور به فکر معالجه روحتون باشید. این روح روحیست که الالعبد خواهد بود، دائما خواهد بود. اگر شما روحتون رو توجه بهش نکنید، ممکنه که اصلا نابود محض بشه. جهنم رفتن نابود شدنه، نابود محض شدنه، و در بهشت هستی مطلقه. و خدای تعالی در قرآن می‌فرماید که وان لبستقام و علت طریقه، اگر در اون راهی که خدای تعالی تعیین کرده اگر استقامت کنید، پا بر جا باشید، لست اینا هم ما هن قدقا، از آب گوارای حیات بهتون داده میشه و انسان از آب گوارای حیات استفاده میکنه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل